سیاه‌سفید عنوان برنامه بعدی است که به مدت 12 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
سیاه سفید. به نام خدا. سلام، دوره تلویزیون های سیاه سفید دیگه گذشته، الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقاً از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. امروز هم قرار داستان‌های جالب سه اختراع رو براتون تعریف کنم. اختراعاتی که البته بعضیاشون وجود خارجی ندارن و این شما هستید که باید حدس بزنید کدوم ماجرا واقعاً اتفاق افتاده و کدوم ماجرا امکان اختراع هم نداره. اگه آماده هستین، اختراع اول رو با هم می‌شنویم.
مو مشکل بزرگیه که آدم‌ها در هر سن و جنسیت و از هر کشوری ممکنه باهاش درگیر بشن. حتی خود شما که الان دارید این برنامه رو میشنوید، شاید هم مدت هاست که با این مسئله دست به گریبانید و برای درمانش هر راهی که به ذهنتون رسیده رو امتحان کردید. اگه دارین ناامید میشید، عجله نکنید، چون علم به صورت لحظه‌ای در حال پیشرفته. اختراع جدیدی که توسط محققان ژاپنی اتفاق افتاده، شامپوی فوق‌العاده که بر اساس زمانبندی خاصی که در فرمولاسیونش اعمال شده باعث رشد موها میشه. جالبه که این زمانبندی به صورت یک روزه 1 سانت، یک هفته 10 سانت، یک ماه 50 سانتی متر و شما میتونید به دلخواه و بر اساس جنس مو و پوستتون شامپوی مورد نظرتون رو انتخاب کنید.
اختراع اول رو شنیدیم. شما هم مثل خیلی های دیگه مدت هاست که تو رویای همچین شامپویی هستید، نه؟ به نظرتون این رویا به واقعیت پیوسته؟ نوبت میرسه به شنیدن اختراع دوم.
و اما یه اختراع جدید در دنیای ربات‌ها و یک انقلاب فوق‌العاده در خرید اینترنتی. ربات‌هایی که براتون لباس‌هایی که به صورت اینترنتی می‌خرین رو امتحان می‌کنن. کافیه سایز و اندازه‌های مورد نظرتون رو به سایت بدید تا لباسی که انتخاب کردید رو تن یه مانکن به سایز خودتون ببینید. مانکن لباس بهم میاد می‌تونه بدنش رو به 2000 نوع مختلف تغییر بده. اینطوری می‌تونین هر لباسی که به صورت اینترنتی خرید می‌کنید رو به صورت مجازی به تن خودتون ببینید. فوق‌العاده است، نه؟
این هم از اختراع دوم. با این حساب خیلی راحت‌تر از قبل میشه حتی از فروشگاه‌های خیلی دور که امکان خرید حضوری از اونها رو نداریم با خیال راحت‌تر خرید کنیم. نظرتون چیه؟ آیا این ربات واقعاً اختراع شده؟ اما الان دیگه وقتشه که اختراع سوم رو بشنویم.
تا حالا براتون پیش اومده که شبها هنگامی که توی رخت خواب دراز کشیدید و در حال کتاب خوندن هستید پلکاتون سنگین بشه و حسابی خوابتون بگیره، اما مجبور باشید که از رخت خواب جدا بشید تا چراغ یا لامپ اتاق رو خاموش کنید؟ پس بشنوید از اختراع جدید ژاپنی ها که لامپ هوشمند عجیب که بدون نیاز به ریموت کنترل و کاملا خودکاره. این لامپ با استفاده از دوربین هایی که در اون تعبیه شده رفتار فرد حاضر در اتاق رو کنترل و شدت نور رو به صورت خودکار تنظیم میکنه. مثلا اگه فرد کتابی رو باز کنه، نور لامپ برای مطالعه تنظیم میشه و اگر فرد در رخت خواب دراز بکشه و بیش از 10 دقیقه چشمش رو ببنده، لامپ به صورت خودکار خاموش میشه. حتی در ساعتی از روز که هوا ابری و اتاق تاریکه، نور لامپ بیشتر میشه و وقتی آفتاب به درون اتاق میتابه، شدت تابش نور هم کمتر میشه. این لامپ هوشمند فوق‌العاده در نمایشگاه فناوری‌های هوشمند 2018 توکیو با قیمت 1100 دلار عرضه شد.
این هم از اختراع سوم. برای من که هر شب قبل از رفتن به رخت خواب یادم میره لامپو خاموش کنم، این میتونه بهترین هدیه باشه. به نظرتون این لامپ واقعا اختراع شده؟ قبل از اینکه به شما بگم کدوم یکی از این اختراع‌ها راست بوده و کدوم یک دروغ، شما به 3558 پیامک بزنید و بگید دور کدوم اختراع خط سفید می‌کشید و روی کدوم اختراع خط سیاه. اختراع اول یعنی شامپویی با فرمولاسیون ویژه، یا اختراع دوم یعنی مانکن لباس هوشمند، و یا اختراع سوم یعنی لامپ هوشمند. 3558 منتظر حدس‌های شما در سیاه سفید.
داستان‌های اسرارآمیز، اختراعات شگفت‌انگیز، سنت‌های عجیب، همه با همه در سیاه سفید. سیاه سفید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
و حالا وقتشه که با حقیقت روبرو بشیم و ببینیم کدوم اختراع واقعا انجام شده و کدوم یکی فقط زاییده تخیلات نویسنده ماست. آیا تونستین درست حدس بزنید؟ اختراع اول یعنی شامپویی با فرمولاسیون بسیار ویژه که در زمان بندی های مختلف به میزان مشخصی باعث رشد موها میشه. درباره اختراع اول ما چی فکر میکنید؟ به نظرتون واقعیت داره؟ اختراع اول ما کاملا تخیلیه. باید بهتون بگم که این شامپوها هنوز ساخته نشدن. پس روی اختراع اول خط سیاه میکشین. اختراع دوم یعنی مانکن لباس به هم میاد که تو خریدای اینترنتی میتونه لباس رو به جای خریدار بپوشه تا خریدار از درستی انتخابش و سایز لباس خریداری شده مطمئن بشه. درباره این یکی چی فکر میکنید؟ به نظرتون این هم تخیلیه؟ در جواب باید بهتون بگم که اختراع دوم ما کاملا واقعیه. این مانکن عجیب به وجود اومده و قرار از این به بعد همه ی لباسهایی که از سایت‌های اینترنتی می‌خریم رو قبلش یه نفر بپوشه تا بتونیم انتخاب راحت‌تری داشته باشیم. پس دور اختراع دوم خط سفید می‌کشیم. و اما اختراع سوم و لامپ هوشمند بدون ریموت که با دوربین و از روی تغییرات رخ داده در اتاق شدت نور رو تنظیم میکنه. درباره این یکی چی فکر میکنید؟ به نظرتون سومین اختراع ما تخیلیه یا واقعیه؟ در جواب این سوال باید بهتون بگم که سومین اختراع ما هم کاملا تخیلیه. هنوز چنین لامپی ساخته نشده و شاید الان ایدش به ذهن یک مخترع برسه و به فکر تولید اون بیفته. پس اختراع سوم ما هم خط سیاه رو به خودش اختصاص میده. خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما بودید. اگه حدساتون خیلی هم درست از آب در نیومد، ناراحت نباشید. در برنامه بعدی هم میتونید خودتون رو محک بزنید. پس تا برنامه بعد و حدس‌های سیاه و سفید شما، خدا نگهدار.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنه چم، تو یه دنیا بیقراره لحظه اومدن چم،
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
چاپ اول رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ بشنوید.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و همراهان خوب برنامه چاپ اول، علاقه‌مندانی که به هنر تئاتر و سینما و هر موضوعی که در رابطه با زیرشاخه های علم های مربوط به این دو هنر میشه علاقه‌مند هستند و از طریق برنامه چاپ اول با آخرین کتاب های منتشر شده در این حوزه همراه میشن. دراماتراپی یا نمایش درمانی، بهره‌گیری از جنبه‌های دراماتیک و زیبایی شناسانه هنر نمایش، جهت تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است که بیش از آن که یک فعالیت فردی باشد، بنا به ذات وجودی نمایش یک فعالیت گروهی است. نخستین بار یک روانپزشک و نظریه پرداز رومانیایی اصل تحقیق و پژوهش در رابطه با نمایش درمانی را در سال 1892 از مشاهده، مطالعه و تحلیل بازی‌های کودکان پایه‌گذاری کرد. در این لحظه از برنامه چاپ اول میزبان آقای دکتر مجید امرایی، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر و همچنین مؤلف کتاب نمایش درمانی در مسیر تکامل هستیم. سلام آقای امرایی، به چاپ اول خوش اومدین.
سلام خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب رادیو. سلام و وقت بخیر عرض میکنم در خدمت شما.
تشکر میکنم آقای امرایی. با توجه به فعالیت و تمرکزی که تا اونجایی که من میدونم از سال 76 شما روی موضوع نمایش درمانی داشتین، کتابهای متعددی که نوشتین و همچنین استفاده از نمایش درمانی برای درمان جانبازان اعصاب و روان استفاده کردید و به نتایج قابل توجهی هم دست پیدا کردین، زمانی که از نمایش درمانی و هر اون چیزی که در این رابطه شکل گرفته صحبت میشه جزو کسانی هستین که با استناد به پژوهش‌هایی که شما دارین میتونیم ازتون بخوایم که راجع به تحقیق‌ها و پژوهش‌هاتون خیلی مستند و مستدل برای کسانی که علاقه‌مند هستن صحبت کنین. میخوام از کتاب نمایش درمانی در مسیر تکامل برای ما بگین. اسم این کتاب اینطور به ذهن متبادر میشه که شما پایه‌های تحقیق خودتون رو از ابتدا و اینکه شکل‌گیری این علم از چه زمانی بوده، آنچه که شما به اون دست پیدا کردین چه مواردی بوده و این سیر تکامل بر مبنای چه پایه‌هایی میتونه سیر بشه و طی بشه و نتیجه برسه، در این کتاب به اون اشاره کردین. دوست داریم از زبان خودتون بشنویم.
خب به هر حال نمایش درمانی نه تحت عنوان نمایش درمانی یا دراماتراپی، بلکه به عنوان یک رویکرد مواجهه با بیماران پیشینه تاریخی در فرهنگ درمانی و هنری ایران داره. اگه بخوایم به عنوان مثال بو علی سینا رو مثال بزنیم یا محمد زکریا یا رازی، به عنوان دو پیشگام در عرصه درمان با شیوه نمایش درمانی میشه از اینها یاد کرد که شاید اسمش رو نمایش درمانی یا دراماتراپی نذاشتن، اما شیوه مواجهه اونها با بیماران کاملا رویکردیه که امروز روز در دنیا تحت عنوان دراماتراپی یا نمایش درمانی مطرحه. حتما داستان بو علی سینا و برخورد ایشون رو با اون بیماری که بیمار مالی خلیایی، شاهزادهی که بیماری مالی خلیا داشته رو شنیدین. شیوه مواجهه بو علی سینا با اون بیمار روی کرد و روشی بوده که امروز روز تحت عنوان نمایش درمانی بیمار مالی خلیایی که معتقده و باور داره که گاوه. او علی سینا لباس قصاب ها رو به تن میکنه و خودش در کسوت قصاب قرار میگیره، با تکنیک بازی توهم مواجه میشه با اون بیمار، بیماری که باورش اینه که گاوه. او علی سینا با اون مواجه میشه و اون رو باور میکنه و میگه اون گاو رو بیارین سرشو ببریم. بیمار هم میاد، متوهمانه دراز میکشه، در کسوت قصابها دست به اندام و در واقع پیکر اون میزنه، میگه این گاو که گوشت نداره، و به شیوه نمایشی اون رو در شرایطی قرار میده که داروهای درمانی رو بخوره و بعد از مدتی در واقع عوارض اون اختلال روانی اون کاهش پیدا میکنه. این یکی از داستانهایی بود که در کتاب چهار مقاله نظامی عروضی از اون یاد شده و من این رو در کتاب آوردم. محمد زکریای رازی هم داستانهای متعددی داره با این روی کرده نمایش درمانی برخوردش با بیماران. بعدتر میشه از جبار باخشبان یاد کرد که ایشون هم با افرادی که دچار مشکل شنوایی و بینایی بودن با اونها به شیوه نمایش درمانی برخورد کرده تا امروز روز که در واقع در مراکز متعدد در ایران با رویکرد نمایش درمانی با بیماران مواجه میشن، که من هم به عنوان یکی از افرادی که به مدت 7.5 سال روی جانبازان اعصاب و روان کار نمایش درمانی انجام دادم، حاصل اون تجربه رو در قالب کتابی تحت عنوان نمایش درمانی در مسیر تکامل منتشر کردم که بخش‌های مختلفی داره این کتاب، که حالا نمیدونم اگر فرصت دارم در مورد بخش مختلفش هم توضیحات بدم.
خواهش می‌کنم. قطعا همینطوره. اما آقای امروی، در ضمن اینکه اشاره می‌کنین که بخش‌های مختلف کتاب نمایش درمانی در مسیر تکامل چه سرفصل‌هایی هست و به چه مواردی به اونها پرداختین، به این مورد هم لطفاً اشاره کنین که چطور یک فردی رو که بیماری خاصی داره میتونیم مجاب کنیم و به اون بقبولونیم که میتونه از طریق نمایش درمانی بهبود پیدا کنه و اصولاً چه کسانی رو میشه با این شیوه درمان کرد؟
ببینید، نمایش درمانی متاسفانه در کشور ما با تئاتر در واقع اختلاط شده، در صورتی که نمایش درمانی تئاتر نیست. فرد در موقعیت مشابه با مسئله مورد نظرش قرار میگیره برای برون ریزی مسئله، برای بیان مسئله. یعنی نمایش درمانگر موقعیت‌های مشابه با موقعیت مورد نظر برای مراجع ایجاد میکنه تا مراجع در اون موقعیت نمایشی در قالب بازی بداهه به بیان مسئله بپردازه. افراد مثل افرادی که دچار افسردگی هستند، افرادی که دچار اضطراب هستند، افرادی که دچار ترس‌های مرضی هستند، افراد که دچار آرزوهای مثل بیماری‌های اوتیسم هستند و بیماری‌های از این دست، بر سه حوزه افراد در واقع نمایش درمانی تأثیر می‌ذاره: بر حوزه‌های رفتاری اونها، بر حوزه‌های ادراکی اونها و بر حوزه‌های احساسی اونها. انسان ترکیبی است از این سه حوزه، یعنی در واقع ارتباط انسان با محیط پیرامونش با خودش ترکیبی است از این سه حوزه، یعنی حوزه احساسی، حوزه رفتاری و حوزه ادراکی. نمایش درمانی با ایجاد موقعیت‌های نمایشی افراد رو در موقعیتی قرار میده که بیان کنن مسئله‌شون رو. اون عارضه یا موقعیتی که اگر در اون موقعیت قرار بگیرن دچار اختلال یا مسئله میشن رو مرور میکنن و با تکرار و بازی اون موقعیت‌ها مسائلشون بیان میشه. فراموش نکنیم که نمایش درمانی یک درمان کمکیه، در بسیاری از مواقع در کنار درمان دارویی پاسخ میده. یعنی اگر مراجعی تشخیص داده شده، روانپزشک تشخیص داده که ایشون باید دارو بخوره، بعد از خوردن داروها و کنترل علائم بالینی اون میشه با اون نمایش درمانی کار کرد.
پس یک کار گروهی هستش. آقای امروی، درسته؟ یعنی یک نفر که متخصص نمایش درمانی باشه در کنار یک پزشک که قطعا تخصص بر علم اعصاب و روان داشته باشه و بیماری های بالینی رو بتونه تشخیص بده و یک تیم درمانی دیگر که داروها رو بشناسن و بدونن که چه ترکیبی از اینها لازم هست برای اینکه روی اون فرد مورد نظر به نتیجه نهایی و مطلوب برسن.
بله، اصولا در گروه بیماران تشخیصی، یعنی افرادی که باید دارو مصرف بکنن، نیاز حتما روانشناس یا روانپزشک حضور داشته باشه در کنار گروه. اما گاهن هم اتفاق میفته که فرد خودآگاهی داره، یعنی خودش آگاه به مسئله است، میگه که من دچار استرس میشم اگر توی جمع قرار بگیرم، در مواجهه با گروه، در مواجهه با جمع دچار استرس میشم. این خودآگاهی خودش برای ما یک قدم در واقع بسیار مهم برای اجرای پروسه نمایش درمانیه.
بله. آقای امروی، اشاره می‌فرمایید به فصل‌های کتاب نمایش درمانی در مسیر تکامل؟
بله، این کتاب در واقع دارای بخش‌های مختلفیه که در فصل اول کتاب در مورد تئاتر توضیح داده شده، خصوصاً برای کسانی که علم تئاتر ندارن، در مورد تقلید نمایشی، در مورد اهداف تئاتر و اهداف نمایش درمانی، در مورد قیاس نمایش درمانی با تئاتر و تفاوت‌ها و در واقع مشابهت‌های اونها، در مورد داستان ابداع نمایش درمانی، نمایش درمانی در گذر زمان در ایران و جهان جز فصل‌هایی که در این کتاب هست، و عناصر پنجگانه نمایش درمانی، انواع ارتباط در نمایش درمانی، ارتباط فرد با خودش، ارتباط فرد با دیگران و ارتباط فرد با محیط، و مراحل درمانی در نمایش درمانی، و در نهایت تکنیک های آموزشی در نمایش درمانی و برخی تأثیرات نمایش درمانی بر افراد به عنوان فصل‌های مختلف این کتابی که سال 90 چاپ شده و سال 95 مجدداً تجدید چاپ شده توسط انتشارات دانشه.
و من این رو هم اضافه کنم که دلیل این که ما در برنامه چاپ اول به سراغ معرفی این کتاب رفتیم، چاپ‌های مکرری هستش که از این کتاب داره انجام میشه و مورد توجه قرار گرفته، و زمانی که یک کتاب به چاپ‌های مکرر در سال‌های متوالی میرسه، به نظر میرسه که هر بار یک مورد جدید، یک نکته جدید در اون کتاب مورد توجه متخصصین این امر قرار گرفته، و این بهانه‌ای شد که ما در این برنامه گپ و گفتی با آقای دکتر امرایی داشته باشیم. و این قول رو آقای امرایی از شما میگیریم که در برنامه‌های آتی چاپ اول باز هم از پژوهش‌های شما و تحقیق شما در زمینه نمایش درمانی استفاده کنیم و در رابطه با دیگر کتاب‌های شما هم به زودی با همدیگه گفتگو داشته باشیم. تشکر می‌کنم که وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتین و تا فرصتی دیگه که باز هم در خدمت شما باشیم به خدا می‌سپارمتون. خدا نگهدار.
من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم که کتاب نمایش درمانی در مسیر تکامل اولین اثر تألیفی در حوزه نمایش درمانی در ایران با این موضوع
کاملا درست.
ممنونم از شما. خدا نگهدار.
شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
چاپ اول را با ما ورق بزن.
معرفی کتاب‌های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی،
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
آنچه شنیدید گفتگوی برنامه چاپ اول با دکتر مجید امرایی، نویسنده کتاب نمایش درمانی در مسیر تکامل بود. تا فرصتی دیگر که تازه ترین کتاب های حوزه تئاتر، سینما و هنرهای نمایشی رو به شما معرفی کنیم، همه شما علاقه‌مندان این حوزه رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
با ادامه برنامه ها در بخش دوم در خدمت شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ هستیم. اگر درباره برنامه های شبکه فرهنگ نقد و نظر، پیشنهادی دارید، میتونید اونها رو با ما در میون بگذارید. سامانه 162 در اختیار شما عزیزانه و اما راه های ارتباط